الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 70، بحث صلات العیدین، روز سه‌شنبه 19 بهمن ماه 1389 مطابق با 4 ربیع الاول 1432 حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. مرحوم محقق رحمت الله علیه بعد از پایان اون مسئله قبل راجع به این که از اول طلوع شمس تا زوال کراهت داره انسان نمازهای دیگر بخونه، بعد از این که این مسئله رو تمام میکنن پشت سرش میفهمند مسائل و خمسه. عبارت محقق اینه: مسائل و خمس. الاولا التکبیر الزائد هل هو واجب؟ 5 مسئله اینجا متعرض میشن دیگه، کل مسئله صلات عیدین رو تمام میکنن دیگه، کل مسئله صلات عیدین تمام میشه با این 5 مسئله که عنوان کردم. اولین مسئله شون میگه الاولا اینه که این تکبیرات 9 که خاطر آیون باشه تو نماز عید داره، که ما 9 تکبیر داشتیم، 5 تکبیر در رکعت اولا بود، 4 تکبیر در رکعت دوم بود، هم نماز عید فطر هم عید قربان. این تکبیرات 9 آیا تو نماز عیدین این واجبه یا مستحبه؟ قنوت در این 5 که داشتیم، در اولی، در دومی، بعد از هر تکبیر یه قنوت داشت، این قنوت ها واجبه یا مستحبه؟ در صورتی که بگیم واجب باشد، تکبیر واجب، قنوت واجب، آیا ذکر مخصوصی واجبه؟ حتما باید اهل کبریا و العظمه که رسمی میخونیم همین باشه، یا نه ذکر مخصوص، لفظ مخصوص وجود نداره. تو مسئله اولا این 3 فرع عنوان کردی، تو مسئله اولا این 3 فرع عنوان شده. بلیزه عبارت محقق عبارت براتون بخونم تو بعدا توضیح بدم. مسائل و خمس. الاولا التکبیر الزائد هل هو واجب؟ تکبیرای زیادی. چرا میگه تکبیر زیادی؟ برای اینکه غیر تکبیرات الاحرام، غیر تکبیر رکوع، اون کار نداریم ما، تکبیر احرام و تکبیر رکوع که همه نمازا داره، مکمل همه نمازاست، غیر تکبیر اون تکبیر زائد، التکبیر الزائد هل هو واجب؟ اون تکبیر نوگانه واجبه یا نه؟ فیه ترددون، در وجوبش تردده. الاشبه الاستحباب، شون میگه اشبه اینه که مستحب، این اشبه به قواعد، با قواعد بیشتر شباهت داره، اینه که بگیم مستحب. الاشبه الاستحباب. خب این مختار مصنف بود، الان ما بحثشو گذاشتیم، ما ماشاءالله یه روز دو روز شاید بیشتر هم طول کشید صحبت همین مسئله کردیم، ما به نظر واجب بود، ما تکبیرات واجب میدونیم، چه تو نماز عید واجب چه مستحب، چه نماز عیدی که در زمان امام علیه السلام باشه که نماز عید واجبه تکبیرات چند واجب؟ سه در نماز مستحبی که من و شما میخونیم اونم واجب متواجب شرطیه. اگر میخوایی نماز عید بخوانی با تکبیرات داشته باشین اتاقا. پس اینجا ما با جناب آقای مصنف اختلاف نظر داریم. محقق میفرماید الاشبه استحباب، ولی ما میگیم الاشبه وجوب، واجب باشه. این راجب فرع اول. فرع دومش هم باز عبارت متن نسازار میخوام بخونم، من توضیح میدم براتون. و به تقدیر الوجوب، عبارت متنه، و به تقدیر الوجوب. محقق میگه حالا اگر آماده تکبیر واجب بدونیم، بسی که فرض کنیم ما، حالا خودش که مستحبه، حالا خیال که ما واجب بدونیم، و به تقدیر الوجوب حل القنوت واجبون. حالا اگه تکبیر فرض کردیم واجب شد، قنوت هم واجبه. ایشون فرموده والازهر الله، محقق میگه ولی ازهر لا. به نظر من میرسه میگه که نه، قنوت واجب نباشه. خر دوم میشه. ما به نظر ما گفتیم واجبه. آین اگر یادشون باشه، ممکنه یادشون هم نباشه، فاصله زیاد شده. ولی ما بحث مفصل کردیم و ما قنوت واجب میدونیم. چه در نماز واجب، چه در نماز مستحب، هیچ فرق نمیکنه. چه نماز عید واجب باشه، چه نماز عید مستحب، قنوت ما گفتیم واجبه، باید آورده بشه. پس این دو تا فرق، ما با مسند در این دو تا فرق اختلاف نظر داریم. باز عبارت متن، عبارت متن دارد که و به تقدیر وجوبه، و به تقدیر وجوبه، این ضمیر به برمیگرده به قنوت. بنابراین که ما قنوت را واجب بداریم تو نماز عید و به تقدیر وجوبه، هل یتعین فیه لفظون، هل یتعین فیه لفظون، آیا در اون معین از یه لفظ خاص، یه دعای خاصی میخواد؟ الازهر انه لا یتعین وجوبن. محقق افتاد از هر اینی که به نظر من تعیین وجوبی نداره، حتما باید اهل کبریای و العظمه باشه. نه، حالا به دعای دیگه بخونن، هر دعایی بخونن. امام فرمود حسن و عنایت فرمودی، می فرماید الازهر انه لا یتعین وجوبن. اینو با محقق موافقیم. ما هم قبلا به نظر برسید که دعای مخصوص وجوب نداره، هر دعایی میشه خونده میشه، هر چی که در آیات آمده، اخبار آمده. اینه با این کلام فرع سوم با محقق موافق هستیم. خیلی خوب، پس الحمدلله مسئله اولا مشتمل به سه فرع بود. تکبیر واجبه یا مستحب؟ گفتیم واجب، مصنف و مستحب. قنوت واجبه یا مستحب؟ مصنف گفت مستحب، ما میگیم واجب. دعای مخصوص واجبه یا نه؟ ما میگیم نه، وجوب نداره. مصنف هم میگه وجوب نداره. مسئله اول الحمدلله تمام شد، چون دیگه بحثش رو قبلا کرده بودیم، نیاز نداشتیم که دیگه دوباره شما رو معطلتون کنیم، زحمتتون بدیم بحث کنیم. از این مسئله اولا بگذاریم. ولی مسئله دوم چرا قابل بحثی که امروز خدا بخواد باز میکنیم، شروعات چه میکنیم، انشاءالله ببینیم تا کجا منتج میشه. عبارت متن محقق اینه، از ثانیه، یعنی مسئله دوم، از ثانیه اذا اتفق عید و جمعه، اگر یک زمانی نماز عید با جمعه با هم شد، یعنی روز عید فطر ما با جمعه افتاد، روز عید قربان به جمعه افتاد. اذا اتفق عید و جمعه فمن حضر العید، خب آیون مستحضرید که نماز عید همیشه اول وقته، همه افراد اول باید در نماز عید بیان، چون نماز عید اول طلوع آفتاب شروع میشه به بعد دیگه. حالا که میان برای نماز عید، آیا باید برای نماز جمعه واجب بشینم یا نه؟ مخصوصا اونایی که واجب میدونن، مثل زمان امام واجبه دیگه، نماز جمعه واجبه، نماز عید هم واجبه. حالا کسی که بر نماز عید میاد باید بمونه تا نماز جمعه رو بخونه، خیلی خسته میشن که، خیلی خسته میشن. صبح بیچاره بدبخت باشه بیاد میگه بشینه تا نزدیک ظهر و بعد ظهر بشین نماز عید جمعه، خیلی سخته. مسئله اینه، مخصوصا اونجایی که هر دور واجب بدانیم. حالا باز مستحبه خدا آدم ممکنه بگه نمان نمان، مگه میشه صاحب ادای باشیم که ایشون هم برای همه واجب میدونه اگه جماعت برقرار بشه. حالا فرمودن از ثانیه اذا اتفق عید و جمعه فمن حضر العید، که اول وقته، فمن حضر العید کان بالخیار، کان بالخیار فی حضور الجمعه. فرموده اگه کسی برای نماز عید حاضر شد، نماز عید خواند، در نسبت به نماز جمعهش اختیار داره، میخواد بشینه، میخواد بره، اختیار دست. واجب نیست حتما بشینه. این عبارت متن مرحوم محقق. ولیکن این مسئله اینطوری تمام نشده. در این مسئله ما با فحصی که کردیم، تفحصی که کردیم، حدوداً 4 تا قول تو مسئله هست. مسئله پیچ خمدار شده. 4 تا نظریه از علما و فقهای ما به دست ما رسیده. من 4 تا رو براتون یکی یکی براتون بیان کنم. امروز انشاءالله بتونم نظرات رو بگم، حالا استدلالشون رو باشه بعدم. امروز دیگه نمیخوام استدلالشو بگم. 4 تا نظریه درباره این مسئله هست. نظریه اول، پس مسئله عنوانش این شد، کسی که برای نماز عید حاضر شده آیا واجبه برای نماز جمعه هم حاضر باشه یا نه؟ مسئله اینه. قول اول همین قول مرحوم محقق بالا نوشته. ایشون فرمودن به این که عبارت نقل قول مال خودش هم نیست، حالا بعد عرض میکنم. ایشون فرموده که بسانی که برای نماز عید میان میتونن خانه بالخیار که برای نماز جمعه هم باشن. این نظریه اول المشهور بین الاصحاب، این نظریه مشهور بین الاصحاب نقلن و تحصیلن، اکثریت فقهای عزیز ما همین نظر دادن، همین اولی ما هم نقلی شده هم تحصیل هم کردیم دیدیم این نظر. حتی ادعای اجماع هم بر این شده، مرحوم شیخ در خلاف فرموده مسئله اجماعی، در خلاف نقل اجماع بر این مسئله شده. خب در عبارت متنم ملاحظه فرمودید که عبارت تعبیر کرده کان بالخیار، فرموده اختیار داره در این جهت. خب به چه دلیل کان بالخیار؟ استدلال وجه اول مشکل نیست، چون خیلی پیچ خم نداره. وجه استدلال اولی همین اجماع، همین شهرت، همین که خدمتون عرض کردیم، اجماع فتوا دادن، شهرت فتوا دادن، بلکه موافق با اصل. اگه شک بکنیم آیا بر من واجب هست برای جمعه بشینم یا نه، اصل براءت اینه که واجب نباشه. اصلم میاد میگه وجوب نداره. پس هم اجماع داریم، هم شهرت داریم، نقل اجماع هم شده، و هم اصلم موافقه که برای واجب نباشه من تو جمعه بشینم. علاوه از این 3 جهت که اشاره کردم، روایت صحیح دربارش داریم که عمده دلیل اینه. روایت صحیح هست مال حلبی، حدیث 1 در باب 15 از ابواب صلات العید. روایت حلبی روایت کرده از امام صادق علیه السلام انه سأله، یعنی سأله یا سألت عن ابی عبدالله علیه السلام، سوال کردم از حضرت صادق علیه السلام عن الفطر و الازها. من از حضرت پرسیدم عن الفطر و الازها اذا اجتمعا فی یوم الجمعه، اگر عید فطر عید ازها در روز جمعه جمع شد، اذا اجتمعا فی یوم الجمعه تکلیف چیه؟ هر دو رو باید گوشید. حضرت صادق سلام الله علیه در جواب مرحمت فرمودند فقال اجتمعا فی زمان علی علیه السلام، در زمان آقا امیرالمومنین علیه السلام جدمون یه همچین روزی جمع شد، عید فطر یا عید قربان به جمعه افتاد. فرمودند که اجتمعا فی زمان علی علیه السلام فقال، حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من شاء ان یأتی الی الجمعه فلیأتی، هر که آیون دلشو میخواد برای نماز جمعه بیان، خب بیا، هر که میخواد بیاد بیاد، یعنی که انم میخواد بیرید منزلاتونم برید، ولی اگه برای نماز جمعه باز حاضر شدید بیایید بیایید. من شاء ان یأتی الی الجمعه فلیأتی، بفرمایید تشریف بیارید، و من قعد فلا یضره و من قعد فلا یضره ولی یصلی الظهر، اگر آیونم نخواستم بیان و نشستن تو خونه هاشونو نیومدن ضرری به اون نمیرسید، ولی یصلی الظهر پس نماز ظهر رو بکنه. خب این خیلی خوب شد، این راحت، این همین مضمونیست در عبارت متنه، اگه کسی خواست بیاد بفرمایید، نخواستم بیاد نیاد، اشکالی نداره. خب این روایت خیلی عالی دلالت داره، هم سند صحیحه هم دلالت صریحه، صراحت داره، همطوری که صاحب مدارک صاحب جواهر اینا فرمودن که این انصافا دلالتش خیلی خوبه، خیلی عالیه. خب این به چه کسی این مطلب آقا فرموده؟ فرموده مطلب هر کی میخواد باشه. خب بنده خونم جزء مصلاست، من خونم جزء مصلاست، همینجور که نماز میخونم بنده من میتونم اختیار دارم بیام یا نیام، یا اینکه نه بابا این بالا آقایی نیست که دور باشن، تو روستان منزلاشون دوره، نه یه آقایی که اینجا خونش جفت مصلی چسبیده و نزدیک، اینی که نمیخواد بگی که این سرصدا اینجا راست شده. این عبارت روایت صحیح کردم من برای تو قرائت کردم، هیچ نداره که کسی راش دور باشی، فرموده هر که میخواد نماز جمعه رو بیاد بیاد، هر که میخواد نیاد نیاد، ولی خودش هم جفت مصلی باشه، نداره که، البته نگفته کسی خانش دور باشه، ولیکن خب این آیون خیلی زیر بار نمیره. چطور؟ یه قول دومی در مسئله داریم که قول آقای ابن براج هست و ابی علی هست و ابن زهره هست و که مرحوم صاحب جواهر میگه للقاضی و الحلبیان، جواهر اینجوری تعبیر کردیم، آقای قاضی ابن براج، ابی علی و ابن حمزه، سه بزرگوار اصلا خود مسئله رو اصلا زیرش زدن، فرمودن این حرفا چیه؟ هر کی میخواد بمونه میخواد نمانه، یعنی چی؟ واجبه بر نماز جمعه باید بیاد، باید برای نماز جمعه بمونه، میخواد بیاد میخواد نه، این حرفایی که میزنی شما، باید بیاد. گفتن واجب از حضور لکل الافراد، برای همه واجبه، حتی لمن کان مکانه قاسیان، قاسی با صاد هستا، با قاف و صاد، یعنی دور، نمیگن اقصا ملاد، اقصا تعبیر میکنن یعنی دور، فرموده حتی لمن کان مکانه قاسیاً عن البلد. فرموده هر آقایی که اگر دورم از هستی باید برای نماز جمعه بیاد، باید دوباره برگردی ولو دور باشی. و کان من اهل سواد، ولو که از اهل آبادی های قریه ها باشی، حتی مال اهل آبادی، مال قریه ها باشی، مال روستا باشی، برگرد، باید برگردی. و اگر این باشه پس این میشه قول دوباره در مسئله. پس اینجا الان دو قول شد، یه قول مطلقا اختیار داری چه کان قریبن چه کان بعیدن مختاری، یه قول باید حاضر بشود چه بعیدن چه قریبن. این در واقع دو قول دارست. والقول الثالث، قول سوم، تفصیل بدیم که چی؟ بین من کان من اهل القرى و السواد، اگر یا آیش اهل آبادی و روستاییه فهوه مرخصون، این مرخصون. اگر اهل روستاست خب بیچاره از روستا باشه بیاد سخت دیگه، این همه را برد و دوباره این همه را برگردد و خواه بشید بشین تو اونم بیچاره خسته میشی که بدبخت با 6-7 ساعت 8 ساعت دیگه بشینه تا نماز بید، خب خیلی اذیت میشه دیگه. بیا بگیم برای آیانی که اهل روستا هستن و خانشون در روستاست، اینا اختیار دارن، میخوان بمونن، میخوان برن، میخوان برگردن، میل خودشونه. بیایم تفصیل بین من کان من اهل القرى و السواد فهو مرخص، این آزاده، و الا یجب علیه الحضور، الا برش حضور بدیم. از اینایی که خونهشون تو شهره، کنار مصلاست، نزدیک مصلاست، اینا باید بیان، واجب بیان. این قول سوم ظاهر میشه، این قول از ابن جنید، ابن جنید این قول رو پسندیده. بلکه علامه هم این مطلب رو بدش نیومده، ولی یک بیان دارن. چی؟ فرمودن به کسانی که منزلهو نائین، فرموده کسی باشه که خانهش دور باشه، خانهش دور باشه. حالا من رو اهل روستان نیستا، حالا میسه الان ما دیگه در تهران همون شهر قوم خودمون، حالا لازم نیست که جای دیگه، همین خود قوم، تو روستان نیست خونهش، تو قومه. ولی خب ماشاءالله قوم قبل بزرگ شد، این بنده خدا بخواد بره تا منزل دوباره برگرده خیلی سخته، منزلش نائی باشه ولو که تو شهر باشه. مثلا آمدن گفتن برای کسی که خان منزله نائیان، این براش این اختیار داره، نبگیم اهل قریه باشه. خب اگر اینطور باشه، خب پس در واقع اینجا دو تا قول در میاد، یه قول بالا این که بگیم برای اهل روستا فقط آزاده، روستایی ها مخیرن، اما تو شهری ها نه، تو شهر اگر هستی باید بیایی. این قولیست که مرحوم شهید اول رحمت الله علیه در لمعه فرمودن، شهید ثانی هم در روزه فرمودن، که اینطوری بگیم کسانی که در قرا و روستا هستن مخیر، اونایی که در شهر هستن نخه واجب روزون. یه موقعی بگیم نه، ملاک روستا بیان نکنید، ملاک وجوب و اختیار را دور بودن نزدیک در قرار بدید. دور باشه یا نزدیک باشه، اگر منزل دوره واجب نیست بیایی. حالا ولو تو شهر قومه، خیلی خونش دوره، پردیسان است و کجا مهدی است، ولی اگر منزل نزدیکه باید بیاد. حال ولو تو روستای، روستاش جفته، پس میشه چهار تا قول در مسئله. یه قول مختار است مطلقا، یه قول واجب حضور مطلقا، یه قول اگر روستایی هستی اختیار داری بیای نیایی، اما اگر تو شهری باید بیای ولو دورم باشی. یه قوله که بگیم ملاک اگر دور باشد اختیار دارد، چه شهری باشه چه روستایی باشه، اگر نزدیک واجبه. چهار تا قوله در مسئله. اما عبارت محقق اشاره کرده به اونجایی که برای کسانی که دور باشند واجب نیست، یاد آخری خودشون هم نیفخا میکنه. بعد از این که میفرماید و علل امام، این عبارت متن داره میخونم، و علل امام ان یعلمهم ذلک فی خطبته، و علل امام ان یعلمهم ذلک فی خطبته، امام باید اینو در خطبش بگه آقایون من میخوام نماز جمعه بخونم، میل خودتونه، میخواید بیایید. این دنباله عبارت قبلشونه. بعد از این فرموده وقیل، عبارت متن محققه، فرموده وقیل الترخص مختص، وقیل الترخص مختص به من کان نائیا عن البلد، به من کان نائیا عن البلد، از شهر دور باشه. و این عبارت دور باشه ممکنه اینایی که بیرون شهرم هستن بگیره، ولی که عبارت بگیره نه که اهل سواد، پس دیگه این مربوط به روستایی‌ها رو داره دیگه. و بوده مختصن به من کان نائیان عن البلد که اهل سواد، شهر روستاها بیابان نشینا، این معلوم میشه که پس نمیخواد تو شهر رو بگیره. نائیه تو بلد و کنده میگه باید به نمازجمعه حاضر بشه. فرموده به این که مختص داد به من کان نائین عن البلد که اهل سواد لمشقت العود، مشقت العود چون برای اینا سخت دوباره برگشتن. این وسط صاحب جواهر، امشب اگه جواهر نگاه کنید همه جواهر رضا میگه باید گذاشته، صاحب جواهر هم گذاشته، فرموده لمشقت العود والانتظار، عبارت انتظار رو صاحب جواهر آورده، خواجه آرزان آورده، لمشقت العود والانتظار یعنی سخته برای اینا یا برگردن یا اینجا بیشینن تا موقعی که زور بشه. آو بیچاره این همه بیشینه خسته میشه که، این آقا میتونه بره نیاد دیگه، این والانتظار برای جای گذاشتن که سخته، هم بره برگرده سخته، هم بهش میگیم آقا بشین تا زور بشه تا نماز جمعه بخونی، اینم سخته دیگه. این انتظار دیگه توی عبارت مد نیست. شبنه لمشقت العود. بعد اینجا محروم محقق اخی این دومین قول رو گفته وقیله، میگه وحوال اشبه، خودش هم فهمیده وحوال اشبه، به نظر من اشبه همینه، یعنی که انهو بگیم این اختیار مال همه نیست، مال کسانی است که راشون دوره. حالا ببینیم این ادله این مسئله، قول اول و قولهای دیگه با روایاتی که در مسئله داریم بررسی کنیم، ببینیم به کجا منتهی میشه. و صلی الله علی محمد و آله.